بخیر خبرونت.
سلام به شما، تشکر، ممنون. سلام به شنونده های عزیز رادیو آزادی، به مجله خبری شامگاهی از رادیو آزادی خوش آمدید. قبل از همه توجه کنید به خبرها. شیر محمد عباس استانگزی، معین سیاسی وزارت خارجه طالبان، میگوید که هیچ توجیهی برای جلوگیری از تحصیل دختران وجود ندارد. او از رهبر طالبان خواست تا محدودیت‌های تحصیلی زنان و دختران افغان را لغو کند، زیرا به گفته او هیچ بهانه برای این کار وجود ندارد. بر اساس گزارش رسانه‌های داخلی، استانگزی این اظهارات را روز شنبه 29 جدی در جریان سخنرانی‌اش در نشست یک مدرسه دینی در ولایت خوست بیان کرد. او با شرکت کنندگان این نشست گفت که هیچ دلیل و توجیه قانونی برای ممنوعیت تحصیل زنان و دختران وجود ندارد و تلویحا این ممنوعیت را نظر شخصی ملا هبت الله خونزاده، رهبر طالبان، عنوان کرد. استانگزی ممنوعیت تحصیل دختران را خلاف شرع خواند و از رهبر طالبان خواست تا به این ممنوعیت پایان دهد. عبدالملک حقانی، معاون اداری استر محکمه طالبان، که در رأس یک هیئت به ایران سفر کرده، فهرست اسامی افغانهای محکوم به اعدام را از مقامات این کشور درخواست کرده است. استر محکمه طالبان امروز یک شنبه 3 جدی در بیانیه اعلام کرد که عبدالملک حقانی و کاظم غریب آبادی، معاون امور بین المللی قوای قضایه ایران، درباره روش‌های جایگزین اعدام افغان‌های محکوم به اعدام در ایران گفتگو کردند. عبدالملک حقانی روز جمعه 28 جدی در رأس هیئت به ایران سفر کرد. در بیانیه استر محکمه طالبان آمده است که عبدالملک حقانی در دیدار با کاظم غریب آبادی همچنان بر تقویت همکاری‌های قضایی و حقوقی ایران و افغانستان تاکید کرده است. اتشه تجارتی ایران در افغانستان میگوید که معامله های تجاری تهران و کابل طی 2 سال گذشته به گونه پیوسته افزایش یافته است. با گزارش خبرگزاری دولتی ایران، ایرنا حسین روستایی روز شنبه 29 جدی گفت که میزان مبادلات تجاری دو کشور در سال 2024 نسبت به سال قبل آن نزدیک به 84% افزایش یافته است. حسین روستایی همچنین گفته که افغانستان در سال 2024 به ارزش بیش از 3 میلیارد و 143 میلیون دلار از ایران واردات داشته. این در حالی است که صادرات ایران به افغانستان در سال 2022 به 1 میلیارد و 714 میلیون دلار می رسید. در مقابل، افغانستان در سال 2024 به ارزش 54 میلیون دلار به ایران کالا صادر کرد که در مقایسه با سال 2023 29 میلیون دلار افزایش یافته است. بر اساس آمار رسمی گمرک ایران، افغانستان در حال حاضر پنجمین مقصد بزرگ صادراتی ایران است. اسرائیل اعلام کرد که آتش بس با گروه افراطی حماس در غزه از ساعت 11:15 به وقت محلی آغاز شده است. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را یک سازمان تروریستی می‌دانند. آتش بس به دلیل تأخیر در دریافت نام‌های 3 گروگانی که قرار است آزاد شوند با 3 ساعت تأخیر آغاز شد. در جریان تأخیر در برقراری آتش بس، اسرائیل به حملات خود به غزه ادامه داد. به گفته مقامات غزه، در این حملات 8 نفر کشته و 25 تن دیگر زخمی شدند. حماس علت این تأخیر را مشکلات فنی و شرایط پیچیده در زمین ذکر کرد و بعداً اسامی 3 زن اسرائیلی را که قرار است رها شوند منتشر کرد. بر اساس این توافق، صدها اسیر فلسطینی در بدل آزادی 33 گروگان اسرائیلی در مدت 42 روز از زندانهای اسرائیل آزاد خواهند شد. و اسلام مخاچیف حریف برازیلیش را در راوند اول شکست داد. اسلام مخاچیف، ورزشکار مبارزات آزاد از داغستان روسیه، امروز مقابل رناتو مویکانو از برازیل پیروز شد. اسلام در دور 311 سازمان جهانی UFC که در کالیفرنیای امریکا برگزار شد، مویکانو را در راوند اول و توسط سابمیشن شکست داد و برای چهارمین بار از کمربند قهرمانیش در وزن 70 کیلوگرم UFC دفاع کرد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ممنون که با رادیو آزادی هستید. آنچه در ادامه این مجله خبری شامگاهی خواهید شنید. مسئولین وزارت خارجه حکومت طالبان بار دیگر با انتقاد از ممنوعیت آموزش دختران در افغانستان بر اجازه ادامه آموزش برای آنان تاکید کرده است.
امروز تمام جهان به این مشکل ما را مورد انتقاد قرار می دهد. راهی که ما در آن قرار داریم موضوع طبیعت ماست، نه موضوع شرعی است.
این گونه اظهارات می تواند تغییر در سیاست های رهبری طالبان ایجاد کند. با یک فعال حقوق زن صحبت کرده ایم.
هیچگاه رهبر طالبان تصمیم گیری او وابسته به چنین نظرهایی نبوده. نظر و دیدگاهی که رهبر طالبان ارائه میکنه، میخواد به کرسی بشانه، هیچگاه با تحقیر مواجه نیستد. دار چه برسه به اینکه تغییری در او بیاید.
در مسائل جهانی و منطقه‌ای خواهید شنید که آتش‌بس در غزه که قرار بود از ساعت 8:30 صبح امروز به وقت محلی اجرا شود با 3 ساعت تأخیر آغاز شد. چراغ‌های چارچه برقی در سال‌های اخیر به طور چشمگیری در شهرها جایگزین چراغ‌های تیلی سنتی شدند، اما در بسیاری از مناطق افغانستان مردم برای روشنایی هنوز هم از روش‌های سنتی استفاده می‌کنند. یک باشنده یک از ولایت افغانستان می‌گوید
امکانات برق نیست اینجا و ما امکانات نداریم که چراغ‌های برقی بخریم. به این خاطر مشکلات زیاد است. به این خاطر ما از لیکن استفاده نمی‌کنیم.
برای شنیدن اینها و گزارش‌های دیگر از شما دعوت می‌کنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این مجله خبری شامگاهی. در بخش تکنیک عقاب پیکار با ما همکاری میکنه. معین وزارت خارجه حکومت طالبان بار دیگر با انتقاد از ممنوعیت آموزش دختران در افغانستان بر اجازه ادامه آموزش برای آنان تاکید کرده است. شیر محمد عباس استانگزی اخیراً در یک نشست در ولایت خوست با مخاطب قرار دادن رهبران خود گفته که هیچ توجیه برای ممنوعیت آموزش دختران وجود ندارد. او پیش از این نیز اظهارات مشابه را در این خصوص مطرح کرده بود. در این حال شماری از دخترانی که از آموزش محروم ماندن از وضعیت موجود ابراز ناامیدی کرده و از حکومت طالبان خواستند که به آنها اجازه ادامه تحصیل بدهد. جزئیات بیشتر در گزارش خجسته کبیری.
معین وزارت امور خارجه حکومت طالبان بار دیگر از ممنوعیت آموزش دختران و زنان افغان انتقاد کرده و این تصمیم را بی‌عدالتی در برابر نیمی از جمعیت خوانده است. شیر محمد عباس استانگزی روز شنبه 18 جنوری در یک گرد همایی در ولایت خوست با مخاطب قرار دادن رهبران خود گفت که دروازه های آموزش باید بروی همه باز شود. استانگزی در سخنرانیش که ویدیوهای آن توسط شماری از رسانه‌های داخلی منتشر شده گفته که هیچ توجیه برای ممنوعیت آموزش دختران وجود ندارد و نمیتوان برای آن بهانه پیدا کرد.
امروز تمام جهان به این مشکل ما را مورد انتقاد قرار می دهد. راهی که ما در آن قرار داریم موضوع طبیعت ماست، نه موضوع شرعیت.
در همین حال شماری از دختران که از ادامه آموزش محروم شدند از وضعیت فعلی ابراز ناامیدی کرده و از حکومت طالبان خواستند تا به آنان اجازه ادامه تحصیل بدهد. یکی از این دختران که از رفتن به پوهنتون محروم شده و نخواست نامش در گزارش ذکر شود بر رادیو آزادی گفت:
امیدوار هستم که تمامشان به یک نظر باشن و از دختران افغان حمایت بکنن و دوباره برشان دروازه های مکتب و پوهنتون رو باز کنن.
بهار یک دانش آموز سابق که از رفتن به مکتب باز مانده است در این مورد گفت:
یک نفر به تنهایی نمیتونه چنین تغییر بزرگ را در کشور ایجاد کنه. تا زمانی که افراد بیشتر از این فکر رو حمایت نکنن ما نمیتونیم اصلا انتظار داشته باشیم که چیز در کشور ما تغییر خواهد کرد.
شیر محمد عباس استانگزی پیش از این نیز اظهارات مشابه در مورد حق آموزش دختران مطرح کرده بود. این اظهارات در حالی صورت می‌گیرد که به تاریخ 11 و 12 جنوری در اسلام آباد پایتخت پاکستان یک نشست بین المللی به اشتراک نمایندگان کشورها و سازمانهای اسلامی در مورد آموزش دختران برگزار شد که در آن ممنوعیت آموزش دختران در جامعه اسلامی به شدت نگاهش شد. طالبان پس از حاکمیت دوبارهشان بر افغانستان علاوه بر محدودیت بر کار و فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی زنان، آموزش دختران را از بالاتر از صنف ششم در مکاتب تا پوهنتون‌ها و حتی انستیتوت‌های طبی ممنوع کرد. جامعه جهانی بارها این اقدامات را مورد انتقاد قرار داده و طالبان را به نقص جدی حقوق بشری زنان متهم کرده است. با این حال طالبان ادعا می کنند که در چارچوب شریعت تمام حقوق مشروع زنان را تامین کردند. در حالی که برگزار کنندگان نشست بین المللی در مورد آموزش دختران در اسلام آباد از جمله رئیس سازمان رابطه العالم الاسلامی می گوید که در اسلام هیچ ممنوعیت برای تحصیل دختران وجود ندارد و هیچ کس نباید بهانه شرعی برای این کار بتراشد.
در گزارش خجسته کبیری شنیدید که معین وزارت خارجه حکومت طالبان بار دیگر با انتقاد از ممنوعیت آموزش دختران در افغانستان بر اجازه ادامه آموزش برای آنان تاکید کرده است. شیر محمد عباس استانگزی اخیراً در یک نشست در ولایت خوست با مخاطب قرار دادن رهبران خود گفته که هیچ توجیهی برای ممنوعیت آموزش دختران وجود ندارد. او پیش از این نیز اظهارات مشابه را در این خصوص مطرح کرده بود. ساعت پیش با عاطفه غفوری فعال حقوق زن صحبت کردم و نخست از او پرسیدم که اظهارات تازه استانگزی به چی معناست؟
این اظهارات در واقع هیچ روزنه امیدی برای زنان افغانستان بوده نمیتانه. اینها همون افرادی هستند که در نشست‌های قطر و در نشست‌های دوحه تانستند در واقع جهان ارگول بزنند، بازی بدن، آمریکا را بازی دادن با این صحبت‌های خود و تانستند که قدرت به دست بیارن. اینها هم افرادی هستند که هنوز به بازی سیاسی خود ادامه میدن، ولی تجربه هم ثابت ساخته و تا کنون به اثبات رسیده که هیچگاه رهبر طالبان تصمیم گیری او وابسته به چنین نظرهای نبوده و هیچگاه نظر و دیدگاهی که رهبر طالبان ارائه میکنه و امری که از به اصطلاح میخواد به کرسی بشانه هیچگاه با تأخیر مواجه نیست، چه برسه به اینکه تغییری در او بیایه. به محض اینکه گفتن مکاتب روی دخترها بسته بشه بسته شد، به محض اینکه گفتن خانم ها در مؤسسات خارجی و در نهادهای خارجی کار نکنن، کار خانم ها در اون نهادها قطع شد. پس این نشان میده که تصمیم گیری واقعی به دست رهبر طالبان هست و این دیدگاه ها در واقع دیدگاه های فردی هست که هیچ تغییری نمیتونه به وجود بیاره.
بانو غفوری استانگزی گفته که ممنوعیت تحصیل دختران و زنان نظر شخصی ملا هبت الله اخوندزاده رهبر طالبان است و برای اولین بار است که یکی از مقامات طالبان چنین اظهارات تند در مقابل رهبر ای گروه دارد. آیا این گونه اظهارات تغییر در دیدگاه و سیاست‌های رهبر طالبان در قبال آموزش و تحصیل دختران خواهد آورد؟
ما فکر میکنم که به نوع اینا به گوش غرب، به گوش آمریکا میزنن که ما افراد مثل استانگزی وقتی دیدگاه خود مطرح میکنن میگن که ما مثلا میخواییم که تغییری به وجود بیاریم و تنها یک فرد است که مخالف از این است یا امکانی هست که دیدگاه های ما در افغانستان ما چنین نظراتی داریم. ما میخواییم که زنان در جامعه باشن، زنان حق تحصیل داشته باشن، حضور اجتماعی داشته باشن و یا از حقوق دیگر خود برخوردار بشن که توجه غرب به خود جلب بکنن. و یا فکر میکنم که یک دلیل دیگه که تو نظرات بالا میشه یه هست که بنابرای خواستن به مردم افغانستان هم بگن که در بین ما افرادی هست که با چنین دیدگاه هایی هست و همه ما مثلا مخالف حضور زنان نیستیم، مخالف تحصیل زنان نیستیم و هم به نل میزنن هم به میخ میزنن که مردم را با خود داشته باشن، ولی طالبان ثابت شده هستن بر مردم افغانستان و هیچگاه نمیتونه که این چنین دیدگاه ها در واقع یک چشمه امیدی بر مردم افغانستان باشه.
آن دسته از مقامات طالبان که مخالف تحصیل آموزش دختران و زنان نیستن، با چی راههایی میتونن بر رهبر طالبان فشار وارد کنن تا دروازه های پنتون ها را برای دختران و زنان باز کنه و از سیاست های سخت گیرانیش بگذره؟
واقعیت امر اگر این چنین هم عمل بکنن و بخواسته باشن که دیدگاه های خود بقبولانن که ما میخواییم تغییر بیاریم، ولی باز هم ثابت شده است که اونها تغییر به وجود نمیارن. حتی اگه از طرف فکر کنن که از طرف خیلی از کشورها پذیرفته بشه که طالبان دیدگاه هایی دارن که به اصطلاح زنان میپذیرن و این تغییرات میخواین که در جامعه به وجود بیاید، ولی با آن هم به واقعیت امر طالبان ذاتاً فکراً و عقیدتی و از لحاظ اندیشه حاضر نیستن که چنین تغییری را به وجود بیارن. پس دیدگاه های چند فرد هم نمیتونه که حتی اگر پذیرفته هم بشه نمیتونه کنون تغییری را به وجود بیاره.
عاطفه غفوری فعال حقوق زن بود که در مورد اظهارات تازه معین وزارت خارجه حکومت طالبان که گفته هیچ توجیه برای ممنوعیت آموزش دختران وجود ندارد صحبت میکرد.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موجهای کوتاه 19، 21 و 25 متر.
ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. تا دقایق دیگر در گزارش خواهید شنید که شماری از باشندگان شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار میگویند که افزایش تعداد رکشاها و ازدحام ناشی از آن در این شهر مشکلات را برای مردم ایجاد کرده است. اما پیش از آن نگاه میاندازیم به تحولات جهان و منطقه. آتش بس در غزه که قرار بود از ساعت 8:30 صبح امروز به وقت محلی اجرایی شود با 3 ساعت تاخیر آغاز شد. اسرائیل در جریان این تاخیر به بمباران غزه ادامه داد و گفت که حماس فهرستی از اسامی 3 گروگان را که قرار بود آزاد شوند ارائه نکرده است. اما حماس اعلام کرد که به دلیل برخی مشکلات زمان اعلام نامهای این گروگان ها را به تاخیر انداخته است. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را یک سازمان تروریستی می دانند. حمید حکیمی این موضوع را دنبال کرده است.
اسرائیل اعلام کرد که آتش بس با گروه افراطی حماس در غزه ساعت 11:15 پیش از چاشت به وقت محلی آغاز شده است. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را یک سازمان تروریستی می دانند. آتش بس به دلیل تأخیر در دریافت نامهای 3 گروگانی که قرار است آزاد شوند با 3 ساعت تأخیر آغاز شد. در جریان تأخیر در برقراری آتش بس اسرائیل به حملات خود به غزه ادامه داد. به گفته مقامات غزه در این حملات 8 نفر کشته و 25 تن دیگر زخمی شدند. حماس علت این تأخیر را مشکلات فنی و شرایط پیچیده در زمین ذکر کرد و بعداً اسامی 3 زن اسرائیلی را که قرار است رها شوند منتشر کرد. بر اساس این توافق صدها اسیر فلسطینی در بدل آزادی 33 گروگان اسرائیلی در مدت 42 روز از زندانهای اسرائیل آزاد خواهند شد. دانیل هاگاری سخنگوی اردوی اسرائیل صبح امروز در یک نشست خبری گفت که گروه افراطی حماس فهرست گروگانهایی را که قرار بود رها شوند اعلام نکرده و به دستور بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل توافق آتش بس اجرا نمی شود. بر اساس گزارش یک روزنامه اسرائیلی حماس اعلام کرد که تأخیر در ارائه لیست گروگانها به دلیل مشکلات فنی در زمین رخ داده بود. این گروه افسوده که آنها به وعده های خود پابند هستند. یکی از اعضای حماس قبلاً گفته بود که تأخیر در ارائه لیست به این دلیل است که گروگانهای اسرائیلی ابتدا باید به یک محل امن منتقل می شدند. توافق شده بود که حماس نامی 3 گروگانی را که قرار بود رها شوند ساعت 4 بعد از ظهر روز شنبه اعلام کند. پیش از این اعلام شده بود که 3 گروگان اسرائیلی که زنان غیر نظامی هستند ساعت 4 بعد از ظهر روز یکشنبه به وقت محلی که 6:30 شب به وقت کابل می شود آزاد خواهند شد و پس از انتقال یونان به خاک اسرائیل بیش از 90 اسیر فلسطینی آزاد خواهند شد. بر اساس گزارش های تلویزیون های اسرائیلی در لحظه که قرار بود آتش بس اجرایی شود حملات هوایی به غزه ادامه داشت. در همین حال اردوی اسرائیل اعلام کرد که از صبح امروز از مناطقی که تجمع فلسطینی ها در آنجاها زیاد است عقب نشینی کرده است. اردوی اسرائیل همچنان گفته است جسد شاول اورون را که بیش از 10 سال پیش توسط حماس اسیر شده بود صبح یکشنبه کشف و به اسرائیل منتقل کرده است. توافق آتش بس و آزادی گروگان ها با میانجیگری ایالات متحده، قطر و مصر انجام و توسط هر دو طرف درگیری امضا شد. مرحله نخست این توافق 60 روزه است و جزئیات مراحل بعدی در مذاکرات طرفین مشخص خواهد شد.
بیشتر از خبر
شماری از باشندگان شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار میگویند که افزایش تعداد رکشاها و ازدحام ناشی از آن در این شهر مشکلات را ایجاد کرده است. اما برخی دیگر از باشندگان این شهر فعالیت رکشاها را در بخش ترانسپورت شهری مفید میدانند و میگویند که این وسیله برای مردم تسهیلات را فراهم کرده است. بیایید بیشتر از همکارم بشنویم.
رکشاها این وسیله نقلیه کوچک، استفاده از آن روش حمل و نقل ارزان و آسان شناخته می شوند، نقش مهم در زندگی روزمره مردم در شهر ننگرهار ولایت جلال آباد دارند. این وسیله نه تنها به عنوان یک راه سریع و صرفه‌جویی برای رفت و آمد در شهر عمل می کند، بلکه منبع درآمد بسیاری از خانواده ها نیز محسوب می شود. بسیاری از رانندگان رکشا به دلیل هزینه پایین، نگهداری و استفاده از آن، از این وسیله به عنوان یک شغل برای تامین معیشت خود بهره می برند. این ویژگی‌ها باعث شده که رکشاها جزء جدا نشدنی از مناظر شهری جلال آباد و حتی هویت اقتصادی آن شوند. شماره از باشندگان شهر جلال آباد میگویند که با وجود کوچک بودن شهر و تعداد بیش از حد رکشاها، این وسیله برای بسیاری از جوانان زمینه تامین معیشت خانواده‌هایشان را فراهم کرده است. زاهدالله ناصری یکی از باشندگان این شهر به رادیو آزادی گفت:
دیگه شک نشده که خر ورو کرده
و شک نیست که شهر کوچک است و رکشاها بسیار زیاد شدند، اما گپ مهم این است که این رکشا برای هزاران خانواده منبع درآمد شده است. جوانانی که مشغول رانندگی رکشا هستند حداقل از مواد مخدر دور میمانند و از صبح تا شام کار میکنند.
اگرچه تعداد دقیق رکشاها در شهر جلال آباد در حال حاضر مشخص نیست، اما مقامات ولایت ننگرهار در دوره جمهوری پیشین اعلام کرده بودند که در این شهر حدود 35,000 رکشا فعالیت میکنند. برخی از رانندگان رکشاها میگویند که پس از بازگشت طالبان به قدرت بیکاری بیشتر شده و همین امر باعث شده که بیشتر مردم با استفاده از رکشاها در این شهر کار کنند. رفیع الله فاروق تحصیل از فاکولته ادبیات پوهنتون ننگرهار میگوید که برای یافتن شغل به بسیاری دفاتر مراجعه کرد، اما در نهایت مجبور شد که با استفاده از یک رکشا کار کند و برای خانواده اش نفقه فراهم کند. او برادی و آزادی گفت:
فقط توانستم یک رکشا بگیرم، آن هم به قسط. حتی مالک رکشا خودم نیستم و به آن مزدوری میکنم، اما مزدوری وجود ندارد چون کل شهر جلال آباد پر از رکشا شده است. فقط حدود 500 تا 600 افغانی درآمد داریم که حتی نمیشود گذران زندگی کرد، اما چی کار کنیم؟ هیچ شغلی دیگری نیست.
جلال آباد که شهر با مساحت بیش از 127 کیلومتر مربع است، بر اساس آمار شهرولی طالبان در جلال آباد جمعیت فعلی این شهر به بیش از 1,000,000 نفر میرسد. با این حال هیچ سیستم حمل و نقل عمومی منظم در این شهر وجود ندارد و ساکنان آن از رکشاها استفاده میکنند. برخی معتقدند که این وسیله حمل و نقل باعث برهم ریختگی زیبایی شهر و ایجاد آلودگی صوتی و زیست محیطی شده است. ذبیح الله و عبدالواحد، دو تن از باشندگان شهر جلال آباد، به رادیو آزادی گفتند که در این شهر تعداد رکشاها بیش از هر زمان دیگر افزایش یافته و باعث ازدحام و مشکلات متعدد برای مردم شده است.
در سالهای اخیر تعداد رکشاها در جلال آباد بیش از حد زیاد شده است. این امر باعث افزایش ازدحام شده و آلودگی صوتی ایجاد کرده است. اگر کسی بخواهد برای مراسم شادی یا عزا برود، به دلیل ازدحام رکشاها نمیتواند به موقع برسد. حتی اگر کسی بخواهد بیمار خود را به شفاخانه برساند، به موقع نمیرسد.
تعداد رکشاها در جلال آباد بسیار زیاد است و شهر کوچک است. بجای این که این وسیله به مردم سهولت برساند و آنها را در زمان مناسب به مقصد برسانند، برعکس باعث مشکلات برای مردم شده است.
آنان همچنان میگویند که دود ناشی از این رکشاها در فصل زمستان باعث ایجاد بیماری های تنفسی برای مردم میشود و از حکومت طالبان میخواهند تا با در نظر گرفتن جمعیت و مساحت شهر جلال آباد اقدامات برای تنظیم بهتر گشت و گذار رکشاها انجام دهد. سال گذشته کابینه سرپرست حکومت طالبان نیز وظیفه ای را برای وزارت امور داخلی طالبان سپرد تا طرح برای کنترل واردات و تردد رکشاها در شهرها تهیه کند و نتیجه آن را به جلسه کابینه آنان ارائه دهد، اما پس از آن تا کنون در این خصوص هیچ خبر منتشر نشده است. در رابطه با افزایش تعداد رکشاها و مشکلات ناشی از آن در شهر جلال آباد و درخواست های مردم، قاضی ملا عادل سخنگوی اداره ولایتی حکومت طالبان در ننگرهار به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. قبلا این اداره گفته بود که برای ایجاد نظم شهری روند ثبت رکشاها را آغاز کرده و رکشاهای شهری را مشخص می کند.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
و آخرین گزارش این مجله خبری شامگاهی، چراغ‌های چارچی برقی در سال‌های اخیر به طور چشمگیری در شهرها جایگزین چراغ‌های تیلی سنتی شدند، اما در بسیاری از مناطق افغانستان مردم برای روشنایی هنوز هم از روش‌های سنتی استفاده می‌کنند. بیشتر در گزارش همکارم بشنوید.
چراغ‌های دستی، شمع و چراغ‌های تیلی یا الکین در افغانستان در گذشته از جمله وسایل ساده و سنتی روشنایی بودند که مردم از آنها بهره می‌بردند. اما با گذشت زمان و استفاده بیشتر از برق و وسایل برقی در برخی از مناطق کشور، به ویژه در شهرها، این وسایل سنتی به تدریج جای خود را به برق و دیگر وسایل پیشرفته روشنایی دادند. چراغ‌های چارچی برقی جایگزین چراغ‌های تیلی سنتی شدند و به همین ترتیب چراغ‌های گازی توانستند جای گیس‌های تیلی قدیمی را بگیرند و به گزینه پرطرفدار برای روشنایی تبدیل شوند. اما بسیاری از مناطق افغانستان مردم برای روشنایی هنوز از روش‌های سنتی استفاده می‌کنند. رحیمه باشنده قریه دلخکی ولسوالی حضرت سلطان ولایت سمنگان در شمال افغانستان می‌گوید برق در قریه‌شان وجود ندارد و به دلیل مشکلات اقتصادی توان خرید چراغ‌های چارچی را ندارند و ناگزیرند تا از الیکین و گاه چراغ گازی استفاده کنند. او بر رادیو آزادی گفت:
برق طرف ما اصلا وجود نداره، ما از مثلا گیس‌های گازی استفاده میکنیم یا چراغ‌های الکین، دیگه الکین‌های تیلی استفاده میکنیم.
رحیمه در ادامه گفت برخی از مردم در قریه‌شان با استفاده از سولرهای کوچک چارچه مورد نیاز تلفن‌های همراهشان را تامین میکند. محمد قسیم باشنده قریه گوده ولسوالی چغرتوی ولایت وردگ نیز مدعی است که از الیکین برای روشنایی استفاده میکند. او بر رادیو آزادی گفت:
در اطراف زندگی میکنیم، امکانات برق نیست اینجا و ما امکانات نداریم که چراغ‌های برقی بخریم. به این خاطر مشکلات زیاد است اینجا. ما از چراغ‌ها استفاده میکنیم و در جای ما برق این چیزا هیچ امکانات نیست و نداریم و رسیدگی نداریم به امکانات. به این خاطر ما از الیکین استفاده میکنیم.
اما در برخ مکانها از الیکین که یک چراغ تیری است، برای روشنایی نه بل به عنوان یک نماد قدیمی جهت جلب توجه مردم استفاده می شود. احمد شاه صافی که مالک یک رستوران در ولایت ننگرهار است و از الیکین برای تزیین و زیبایی رستورانتش استفاده می کند. او در صحبت بر رادیو آزادی گفت دیدن الیکین برای بسیاری ها یادآور آثار قدیمی است.
ما در رستوران خود یک دانه الیکین، دو دانه الیکین چی داریم، به دیکور امید یک دیکورشن مانده و در زیاد جای در زیاد رستوران ها نمی چی می باشه به دیکور تا آثار قدیمه واره یار جور کدن.
گیس های تیلی که در سالهای قبل وسیله روشن کننده مروج منازل مردم در شهرهای افغانستان بود، آیا هنوز هم استفاده می شود؟ نازنین باشنده کابل در صحبت بر رادیو آزادی گفت:
سابقا بود در گیس های تیلی بوده، از امو زیاد استفاده می کرد مردم، حال و بیخی گم شده نیست، دیگه جایش همین گیس های گازی گرفته که می استفاده می کنم مردم. برقام از گاهی از گاهی نیز برقام نداریم و از همین گیس های گازی استفاده می کنیم.
دیده می شود که مردم در نقاط دوردست افغانستان هنوز از چراغ های تیری که بعضن خود ساخته است و در دهات بیشتر به نام شیطان چراغ معروف است استفاده می کنند. همچنان در شهرها از روشنایی چراغ‌های گازی به دلیل پرچوی و قطع مکرر برق استفاده می‌کنند و خانواده‌هایی که توان مالی خوب دارند با پرچوی برق از منابع جایگزین مانند جنراتورها و چراغ‌های چارچی و سولری نیز بهره می‌برند.